بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على الأئمة الهادين المهديين، السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على علي أمير المؤمنين، السلام على الصديقة الشهيدة، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، السلام على علي بن الحسين زين العابدين، السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين، السلام على جعفر ابن محمد الصادق، السلام على موسى ابن جعفر الكاظم، السلام على علي ابن موسى الرضا، السلام على محمد ابن علي الجواد، السلام على علي ابن محمد الهادي، السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري، السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. دیشب به عرض رسوندم که در زیارت اربعین ابی عبدالله الحسین علیه السلام که از امام صادق صلوات الله علیه برای ما نقل شده و زیارتی بسیار مستند و قابل توجه اهل معناست، فرازی در هدف حرکت ابی عبدالله و واقعه عاشورا بیان شده به این گونه که از زبان امام صادق ما با خدایمون در رابطه با زیارت اربعین چنین میگوییم که امام حسین کسی بود که بذل مهجته فیک لیستنغز عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. امام علیه السلام خونش را، جانش را، هستیش را در راه توی خدا داد تا بندگان تو را از جهالت و از حیرت و سرگردانی ضلالت برهاند. با توجه به این عبارت به عرض رسوندم عقلای عالم برای هر عملی که قرار انجام بدن بر مبنای سنگیزه، یک امید، دو خوف، سه حب، امید به این که این کاری که من میکنم ثمرش این است و اگر مشکلات، گرفتاری ها، سختی ها در راه رسیدن به اون نتیجه امید مطرح شد، عقل تأیید میکند، در زبان شرعم شرع میپذیرد که میارزه انسان برای رسیدن به اون نتیجه این مشکلات رو به جان بخره. و اگر از نظر عقل و شرع ما کاری رو قرار انجام بدیم که مشکلاتش به نتیجه و ثمری که قرار بده نیرزد، خب اون کار رو عقلایی و شرعی نمیدانیم. همچنین در مقام خوف، اگر نگرانم دست به این کار نزنم چون این خسارتی شامل حال من می شود، یا خائفم اگر این کار را بکنم چون این مشکلی پیش می آید، عیناً همین بحث عقلایی و شرعی هم در رابطه با انگیزه خوف هم مطرح می شود و از این دو بالاتر مرحله حب، علاقه، دلدادگی و عشق می شود که عشق عاقلانه و دلدادگی اندیشمندانه. آیا می ارزد محب شوم؟ آیا ارزش عقلی و شرعی دارد که من برای این موضوع انقدر وابسته بشم؟ خب امام علیه السلام حجت الهی است، واقعی مثل کربلا که از نظر مصائب، مشکلات، گرفتاری ها، جنایاتی که مخالفین مرتکب شدن قابل توصیف نیست. امام چه میخواستن؟ که همه این مشکلات رو به جان خریدن و طرح این مسئله در عصر ما به عنوان شیعه و پیرو به امام این فایده را دارد که اگر آشنا شدیم بهتر جا افتاد، در راستای اون هدف ما چقدر میکوشیم، ما هم حاضریم آیا همون گونه که امام علیه السلام به خاطر اون هدف همه این مصائب رو تحمل کردن، ما لااقل گوشه ای از اون راه حضرت رو به عنوان شیعه پی بگیریم و در جامعه انجام رسالت کنیم. دو نظریه کاملا تا حدودی البته متضاد که شاید از یه جهتی هم این دو نظریه متضاد رو بشه با هم جمع کرد، در طول این 60-70 سال اخیر به ویژه در ایران مطرح شد که هر یک از این دو نظر اگر به تنهایی مطرح شود نه تنها صحیح نیست، بدآموزی های بسیاری داره و با فرهنگ و هدف ابی عبدالله سازگار نیست، و اگر اینگونه در ذهن پیروان ابی عبدالله جا بیفتد چه مشکلاتی ممکنه با خود داشته باشد کما این که داشته. این دو نظر مخالف چی بود؟ یک، گروهی آمدن گفتن امام حسین علیه السلام هدفش از تحمل مشکلات کربلا و آمدن به سوی کربلا و تشکیل عاشورا این بود که میخواست حکومت تشکیل بدهد و مردم کوفه وقتی نامه نگاشتن و از امام دعوت کردن، امام باورش شد، خیال کرد مردم آمادگی دارن و لذا حرکت کردن به سمت کوفه آمدن، اما بعد متوجه شدن که نه، این گونه نیست، که در واقع فریب خوردن. در واقع امام علیه السلام کلا سرش رفت، خیال میکرد مردم راست میگن، لذا به سمت کوفه آمد، ولی در مقام عمل دید این گونه نیست. آیا میشه این مطلب رو پذیرفت؟ نه بر مبنای علم ظاهری یک انسانهای عادی، نه بر مبنای علم الهی امام که قرار است خلیفت الله باشه، که دیشب مجملاً این رو عرض کردم، نمیخوام تکرار کنم، فقط اجازه میخوام یک پیوستی، یک حاشیه‌ای هم با اون بحث علم الهی امام در اینجا با نگرش قرآنی بیفزایم، که در اعتقاد راستین ما شیعیان امام یعنی خلیفه الهی. خلیفه الهی یعنی مظهر الله. مظهر الله باید مظهر صفات الله باشه. اینو من با توجه به دو نکته از قرآن کریم اجازه بدید تکمیلش کنم، بعد ادامه بحث رو با هم پی بگیریم، و دو سوالم دیشب از طرف عزیزان بعد از جلسه مطرح شد که به طرح اون سوال و جواب هم با هم مشغول بشیم. شما ببینید قرآن کریم در آیات 31 و 32 و 33 و 34 سوره بقره، این چند آیه که داستان خلقت حضرت آدم و مسئله فرشتگان و ملائک رو مطرح می کند، وقتی عنوان انی جاعل فی الارض خلیفه، من می خوام خلیفه قرار بدم، حالا بحث خلیفه رو یک کمی توضیح بیشتری خواهم داد، وقتی ملائک سوال می کنند که ماها نحنو نسب بها به همدک و نقدس لک، یعنی در نگاه ملائکه یه موجودی که تقدیس می کند خدا را، تسبیح می گوید خدا را مثل ملائکه که مشغول عبادت پروردگار است تصور میشه این کافیه. لذا این سوال از نظر قرآنی وقتی ملائکه به ذات اقدس الهی عرض میکنن نحن نسبح و به حمدک و نقدس لک، چرا خداوند در جواب میفرماید انی اعلم و ما لا تعلمون؟ یه چیزی من میدونم شما نمیدونید. یعنی چی؟ یعنی بحث فقط تسبیح نیست، بحث فقط تقدیس نیست، بحث چیه؟ مشخص میکنه آیه. باز در رابطه با خلقت حضرت آدم در چند جای قرآن کریم دقت کنید، اگر ملائکه تصور کردن تسبیح و تقدیس کافیه، خداوند فرمود انی اعلم و ما لا تعلمون، بعد ادامهش مشخص کرد که چی مطرحه. ابلیس که سردسته جنیان بود و در اثر عبادت به مقام فرشتگان نائل آمده بود، او هم تصور میکرد این جنبه خلقتی مادی، چون ابلیس از نار است، جن از ناره و انسان از خاک، پس دیگه چه نیازی است یه موجود دیگری به عنوان خلیفه الهی قرار بگیره. لذا ابلیس هم اینگونه مطرح کرد، خلقتنی من نار و خلقته من تین. خب من که چنینم، پس دیگه چرا؟ با توجه به جوابی که پروردگار عالم به فرشتگان داد، چون فرشتگان قصد جسارت و اعتراض نداشتن، سوال بود، ولی ابلیس تعرض داشت و لذا رنده شد. خدا جواب فرشتگان رو چی فرمود؟ انی اعلم و ما لا تعلمون. اون دعایه بعد رو دقت کنید، و علم آدم الاسماء کلها. یعنی خلیفت الله کسی است که قدرت تعلیم بلا واسطه همه حقایق را از خدا دارد. و علم، کی علم؟ خود خدا، معلم خداست. و نکته ظریف‌تر، حالا ادامه‌ش رو ببینید، و علم آدم الاسماء کلها بلا استثناء. پس یعنی داره به فرشته چی میگه؟ موجودی است که میتونه از من همه حقایقی را که قرار بفهمه و بدانه فرا بگیره. و لذا در ادامه وقتی به ملائکه میگه شما خبر بدید، میگن لا علم لنا الا ما علمتنا، به آدم میفرماید انبههم، نمیفرماد علمهم. یعنی اون علمی که توی آدم قدرت داری از خدا تعلیم بگیری، ملائکه قدرت این که از تو بیاموزن ندارن، فقط میتونی بهشون خبر بدی. مثال میزنم، مقام انسان کامل، مقام خلیفت الله، یه آدمی است که گول خورد، چهار نفر براش نامه نوشتن، حرکت کرد اومد کوفه و بعد دید ای داد بیداد. پس مسئله خلیفت اللهی چی میشه؟ مسئله امام من عند اللهی چی میشه؟ وقتی خداوند به ملائکه میگه شما نمیتونید، ولی این آدم است که میتونه مقام خلیفت اللهی پیدا کند، بلا واسطه از من خدا بگیرد و علم آدمه. و اونی هم که او فهمیده مگه شما میتونید یاد بگیرید؟ فقط میتونید خبردار بشید. حالا مثال بزنم، یه استاده، حالا اصلا قابل مقایسه نیست، اشتباه نشه، فقط در حد یک تمثیلی عرض میکنم، یه استاد پزشکی ماهر قوی مسلط آگاه به تمام مثلا فوتوفنهای رشته پزشکی خودش، ده نفر رو آوردن، میگه آقا اینا نمیتونن دانشجوی پزشکی من باشن، اینا ذوقش ندارن، اینا توانش ندارن، اینا سنشون در یه حدی است که دیگه نمیکشن، اما این دوتا میتونن، این دوتا رو جدا کنید بیارم من با اینا کار میکنم. به این دوتا تعلیم میده، میشه پزشکای حاضر، میگه حالا فقط به اونا بگید که چی خوبه چی بده، مثلا میگه آقا اینو بخور اینو نخور. اما اونی که او فهمیده، اون فهمیده یا فقط خبر بهش میده؟ ملائک طبق آیات 31 32 33 34 سوره بقره، این چند آیه رو دقت بکنید، با همه مقام قربی که دارن و ملکوتیان، در مقابل خلیفت الله قدرت تعلیم اون چرا که خدا به خلیفت الله تعلیم میدهد ندارن، فقط میتونن از کانال خلیفت الله خبردار بشن. این قرآن من و شماست. حالا از نظر عقلی و حکمی چه ادله محکمی رو
اهل فن ارائه دادن، اون دیگه در شرایط فعلی جلسه ما نیست، وگرنه اونم بحث میکردیم که دلائل عقلی این حرف چیه. ولی اجازه بدید من یک عبارتی رو از یک بزرگی در همین مطلبی که الان بنده عرض کردم با نگاه به آیات دیگر قرآن مطرح کرده، انصافاً عالی و زیباست، که خلیفة الله یعنی چی. و اگر ما میگیم امام خلیفه الهی است، امام به چه چشم باید نگاه کنیم؟ خلافت انسان کامل، تقاضا دارم اینو دقت کنید، خلافت انسان کامل، کی خلیفه خداست؟ کسی که انسان کامله، با اون درجه عالی تعلیم دیدگی الهی نائل شده، حالا میتونه خلافت الهی رو عهده‌دار بشه. خلافت انسان کامل نه به معنای خالی شدن صحنه وجود از خداوند است. یه وقت ما میگیم آقا فلانی توی حسینیه نماز میخوند، حالا رفت یکی دیگر جای خودش گذاشت، یا از دنیا رفت به رحمت خدا رفت یکی دیگر جای خودش گذاشت. آیا ما میگیم امام خلیفت الله است یعنی خدا رفت کنار دیگه جهان خدا براش مطرح؟ این که معنا نداره که. پس خلافت انسان کامل نه به معنای خالی شدن صحنه وجود از خداوند است و نه واگذاری مقام الوهیت خداوند به او. یعنی اگر میگیم اون آقا رفت اینو جای خودش گذاشت امام جماعت بشه، اون آقا تدریس میکرد رفت اینو گذاشت جای خودش الان تدریس کنی، یعنی این جای او رو گرفت، یعنی خلیفت الله جای خدایی خدا را گرفت، خدا دیگه تموم شد این اومد جاش، اینم که معنا نداره. زیرا نه غیبت و محدودیت خداوند قابل تصور صحیح است و نه استقلال انسان در تدبیر امور قابل قبول می باشد. هر دو حرف درسته. یک، ما نمیتونیم بگیم خدا غائبه، کجاست که خدا نباشه؟ نحن اقرب الیه من حبل الورید، خدا به این انسان از رگ گردن نزدیکتره. هو معکم اینما کنتم، شما هر جا باشین خدا با شماست. پس بحث غیبت و نبود خدا که مطرح نیست، بحث این که این انسان با اون استقلالی برسه که جای خدا رو بگیره، اینم که معنا نداره. بارها تو همین حسینیه سالهای گذشته بنده به مناسبت عرض کردم اگر ما به موجودیت خودمون در این عالم بخوایم نگاه کنیم، تا حدودی این تشبیه را که قرآن کریم هم به کار برده میتونه یک کمی ذهن انسان رو روشن کنه. الله و نور السماوات و الارض با این برق و مبدأ برق مقایسه کنید. اگه اینجا روشن است، اگه دستگاه‌های حرارتی گرم می‌کنه، اگه دستگاه‌های برودتی اینجا رو سرد می‌کنه، اگر میکروفون کار می‌کنه، هر چه در رابطه با برقه یک آن اتصالش به مبدأ این برق قطع بشه، اینا هیچه. حقیقت عالم منهای الله اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب‌ها، معنا پیدا نمی‌کنه. لذا معنی این که امام خلیفه خداست، امام جای خدا در این عالم قرار می‌گیره، نه یعنی خدا غائب شد اینا اومدن جاشو گرفتن، نه یعنی مقام الوهیت از بین رفت اینا. که پس چی میشه؟ چون موجود ممکن و فقیر از اداره خود عاجز است، چه رسد به تدبیر کار دیگران. ما اگر او بخواد دست ما رو نگیره که هیچ کاره ایم. باید توجه داشت که حاضر محض استخلاف نمیپذیرد. خدا حاضر محض، هیچ جا نیست که خدا حاضر نباشه. خب اگر حاضر محض، پس خلیفه معناش چیه؟ که جاش قرار میگیره. و اگر کسی را به عنوان خلیفه معین کرد، یعنی حالا از اینجا به بعد غوغاست، شاید اینا 30-40-50 سال زحمت کشیدن، خوندن، ریاضت کشیدن، این مطالب رو فهمیدن، اونایی که حرفا رو زدن. حالا ببین اینجا به بعد چقدر عمیقه. حاضر محض استخلاف نمیپذیرد و اگر کسی را به عنوان خلیفه معرفی کرد، یعنی اون شخص دست اوست که ظهور میکند، چه این که خود فرمود یعذبهم الله بأیدیکم، سوره توبه آیه 14. خدا با دست خودش عذاب میکند، خدا دست داره بیاره بیرون. یعنی اون عوامل قدرت الهی را که یدالهیان مأمور میکنه عذاب کنه اونایی که خدا میخواد به اونها عذاب برسونه. و نیز فرمود سوره انفال آیه 17، ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، این تیری که شما انداختید شما نبودید که انداختید، خدا بود که انداخت. یعنی چی؟ یعنی چنان شما خدایی شدید که جلوه فاعلیت خدا از کانال شما صورت پذیرفت. در همه این موارد قدرت خداست که از آستین بنده خاص وی بیرون می آید و در او ظهور می کند. پس خلیفه یعنی چی؟ یعنی مظهر صفات الهی در این عالم بر مبنای لیاقت افاضه الله به او. همون گونه که در ابتدای خلقت انسان به رخ جن کشید و به رخ ملائک، نه توی ملک که اهل تسبیح و تقدیسی این ظرفیت رو داری و نه توی جن که سر دستش ابلیس است و این همه عبادت کردی، کشش این گونه مظهریت. لذا باید همه تون سجده کنید به این آدم، آدمی که در اثر لیاقت گرفتن از پروردگار میشه ید الله، عین الله، اذن الله، لسان الله، مظهر الله و مظهر الله. این میشه خلیفت الله. و این خلیفت الله در مقام اداره خلق الله، در مقام هدایت بندگان خدا، در مقام ارشاد جامعه الهی میشه مظهر هدایت الله. هدایت الله نقص علمی دارد که هدایت ابی عبدالله نقص علمی داشته باشه؟ مگر ابی عبدالله رو خلیفت الله قبول نداشته باشید؟ پس یه بحث دیگه داریم، بیایم اول اونو اثبات کنیم. اگر امام خلیفت الله و انسان کامل است، باید مظهر علم خدا، مظهر قدرت خدا، مظهر رحمت خدا در همه شؤون برای تجلی باشه. پس امام حسین هم بر مبنای علم امامت که علم الهیه میدانست که نه آقا، این مردم مردمی نیستن که با اینها بتونه حکومت تشکیل بده. حکومت حق امام حسین بود، اگه شرایط اجازه میداد تشکیل میداد، اشتباه نشه، اما با کی تشکیل بده؟ حالا از فرمایشات خودشون هم شاهد میارم، امام میدونست با این مردم شرایط تشکیل حکومت نیست. این هم با علم امامت میدونستن، با علم ظاهری هم میدونستن. آدمایی که یه مقدار سیاستمدار بودن و علم الاجتماع داشتن و یه کمی وارد بودن، کاملا این مسئله براشون روشن بود که این مردم مردمی نیستن که با اینها الان امام حسین بتونه یه حکومت حقه الهیه رو تشکیل بده. خب یه سوالی یکی از عزیزان مطرح کردن دیشب، گفتن اگر اینجوره پس چرا امام حسین جناب مسلم سلام الله علیه رو فرستاد به سوی کوفه که ما آمادگی داریم بیعت کنید فلان؟ آیا این زمین سازی برای مسائل حکومتی نبود؟ سوال خوبه، جامدار، درستم هست، ولی حالا تقاضا دارم برای جوابش دقت کنیم. ما هم در فهم قرآن، هم در فهم سیره معصومین و هم در فهم روایات نمیتونیم یه تیکه رو بگیریم تیکه دیگر رو رها کنیم، باید اینا رو کنار هم قرار بدیم، جامع نگاه کنیم. همون گونه که در قرآن کریم نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض نمیتونیم باشیم. همین آیهی که الان خوندم، این آیه قرآنه، ما رمیت از رمیت. خب این اگه تنها این آیه رو نگاه کنیم بوی جبر میده یا نمیده؟ تو عز من تشا و تو ذل من تشا، هر کی رو خدا بخواد عزت میده، هر کی رو خدا بخواد ذلت میده. خب این که بوی جبر میده، اگر فقط این آیات باشه. بریم سراغ آیاتی که بوی تفویض میده. لیس للانسان الا ما سعی، کل نفس بما کسبت رهینه، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. پس خدا اینجا چه کار است؟ جمع بین این دوتا کنار هم به فرموده امام صادق چه میشه؟ لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. اینا رو کنار هم دیگه که بذاریم نتیجه میگیریم. من بارها اینجام یادم میاد باید گفته باشم، یه همچه مثالی میزنم. آقا یه کتاب پزشکی به من میدید، من پزشک نیستم ولی اجمالا میتونم کتاب بخونم، کتابو وا میکنم سر صفحه اومده ترشی نخورید مضر، میبندم دوباره باز میکنم، اتفاقا سر صفحه میاد ترشی بخورید مفید. میگه این چی شد؟ میگه آقا قبل و بعدشو ببین. اونجایی که میگه اگه اینه اگه اینه اگه اینه ترشی نخور بده، اونجایی که میگه قبل و بعدش با این شرایط نترشی بخور مفیده، خب کنار هم قرار میدیم هر چیزی سر جای خودش. قرآن رو باید آیات رو با هم دید، روایات رو. به همین جهت در علم درایه اهل فن در حدیث شناسی بحث تعادل و تراجیح رو مطرح کردن، گفتن اگر دو دسته روایت دارید که با هم معارضن، اول بیاید ببینید کدوم دسته سندش قوی تره، اونو ترجیح بدید. دوم اگه دیدید هر دو دسته سندش قویه، معدل بگیرید ببینید اینا جنبندی میخواد چه بگه. در فرمایشات و روش ائمه اطهار علیهم السلام هم همینطوره. حالا من اول روشی از امام حسین و فرمایشاتی از امام حسین علیه السلام رو در این رابطه اجازه بدید اشاره بکنم. ببینید حضرت در رابطه با مردم کوفه از زمان معاویه قبل از مرگش، بعد در زمان یزید، یه چند تا نوع، اگر فرصت بحث اینجوری بود اینا رو من میخوام 3-4 تا بخونم، 30-40 تا میخوندم، ولی کافی از باب اشاره. اونم از چه منابعی؟ طبقات ابن سعد، صفحه 53 و 54، ابن عساکر صفحه 197 تاریخ دمشق، مختصر ابن منظور جلد 7 صفحه 136، سیر اعلام النبلای ذهبی که کتاب عجیبی است معروفه جلد 3 صفحه 197، البدایه و النهایه ابن کثیر جلد 8 صفحه 160، همینا نوشتن زمان معاویه. و کان اهل الکوفه یکتبون الی الحسین یدعونه الی الخروج الیهم فی خلافت معاویه کل ذالک یعبا. زمان معاویه مردم کوفه نامه میدادن به امام حسین که آقا شما رو میخونیم بیایید خروج کنید، بیایید قیام کنید، ما در رکاب شما این با معاویه بجنگیم. و هر وقتی نامه میدادن امام علیه السلام ابا میکردن، نمیپذیرفتن. فقدم منهم قوم الى محمد ابن حنفیه، یه عده از اینا دیدن امام حسین نمیپذیره، رفتن سراغ محمد ابن حنفیه. فطلبوا الیه ان یخرج معهم، به محمد حنفیه گفتن شما بیا، حالا که امام حسین نمیاد ما بکاف، چون پسر امیرالمؤمنین ما با شما بریم بجنگیم. فابا و جاء الی الحسین و اخبره بما عرضوا علیه و قال، محمد حنفیه هم ابا کرد اومد خدمت امام حسین، به ایشون عرض کرد آقا اینا اینجوری میگن. و قال، امام اینو فرمود، ان القوم انما يريدون ان ياكلوا بنا ويستتيلوا بنا ويستنبتوا دماء الناس ودماءنا. داداشم این مردم که میبینید میخوان ما را وسیله قرار بدن و دین رو وسیله قرار بدن برای خواسته های مادی و شکمی خودشون. اینا میخوان خون ما و خون مردم ریخته بشه به خاطر فقط خواسته های شخصی خودشون، اینا برای خدا نیستن. این زمان معاویه، این همه مدرک. حالا بعد از مرگ معاویه زمان یزید، الخرائج و الجراح جلد 1 صفحه 253، مرحوم علامه مجلسی هم عیناً این مطلب رو در جلد 45 بهار صفحه 89 میگه، وقتی که امام حسین علیه السلام خواستن به سمت کوفه برن، همون قضیه معروف ام سلمه اومد جلوش گرفت که از فرزندم نرو، حضرت این جمله رو فرمودن، انی والله مقتول کذالک و الم اخرج الى العراق یقتلونی ایزن، اخرج الى العراق یقتلونی ایزن، به خدا قسم من کشته میشم، به سوی عراقم نروم بازم کشته میشم. پس این چیه؟ حالا میخوام بگم بعد اون اینا جمع تعارض نیستا، مثل ما رمیت از رمیت لیس الانسان الا ما سعی. تاریخ طبری جلد 5 صفحه 399، الکامل فی تاریخ جلد 2 صفحه 549، اعلام الورا جلد 1 صفحه 447، بین راه عراق امام از مکه میاد، عمرو بن لوزان به حضرت میرسن، آقا کجا میرید؟ کوفه چنین و چنانه. حضرت فرمودن والله لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقه من جوفي، به خدا قسم منو رها نمیکنن تا این خون از اینجا بکشن بیرون. اینم که امام حسین اونجا بهشون فرموده. وقتی که از مکه میخواستن، حضرت از مدینه تشریف آوردن مکه، محمد حنفیه هنوز تو مدینه است. قبل از این که محمد حنفیه بیاد مکه، موقعی که امام حسین از مکه به سمت کوفه میرفتن، محمد حنفیه هم مکه بود. ولی هنوز که محمد حنفیه توی مدینه است، امام علیه السلام تو مکه، طبق نقل کامل زیارات صفحه 157 و بهار جلد 45 صفحه 87 یه نامه ای داده برای محمد حنفیه. اما بعد فَإِنَّ مَنْ لَهَقَ بِي اُسْتَشْهَدَ وَمَنْ لَمْ يَلْحَقْ بِي لَمْ يُدْرَكَ الْفَتْحَ وَالسَّلَامِ، هر کی با من بیاد بدانه کشته میشه و اونیم که با من همکاری نکنه، با من نباشه، بدونه که پیروز نخواهد شد. اینم که امام قاطع فرمودن. انصاب الاشراف بلازوری جلد 3 صفحه 185 این عجیبه: ما کتب الی من کتب الا مکیدتن لی و تقربن الى ابن معاویه. این نامه هایی که برای من نوشتن، ننوشتن مگر اینکه مکره و میخوانم به پسر معاویه یزید نزدی. اینا رو من چقدر از اینا بخونم؟ اینم چند تا نمونه. خب اینی که خود امام حسین فرمودن. یه شاهد دیگه باز خیلی دقیق تر که عمل امام حسینه. اگر امام حسین جناب مسلم رو فرستادن کوفه به جهت اینکه خیال میکردن مردم کوفه راست گفتن، برو با اینا بیعت بگیر، زمینه رو فراهم کن، الان من دارم میام، خب کجا خبر شهادت مسلم به امام حسین رسید؟ هنوز خیلی مونده بود تا هور برسه. خب چرا برنگشتن؟ چرا فرمودن ادامه میدی؟ و وقتی فرزدق به امام رسید، امام فرمودن چگونه دیدی؟ گفت قلوب و معک و سیوف هم علیک. این که قبل از اون جایی است که هنوز سپاه محاصره کنه. خب حضرت برمیگشتن جای دیگه میرفتن دیگه. اما با همه این احوال، اینا یه طرف، حالا چرا مسلم رو فرستادن؟ عنایت بفرمایید. ما وقت یک مثال ساده میزنم در رابطه ما انسان‌های عادی، حالا اونا شأنشون عجله، ولی به هر حال تو ضوابط این جامعه که قراره انجام مأموریت بکنن. آقا یه معلمی داره امتحان میگیره، میگم شما نمیدونی که این شاگرد اونقدر قویه که این هیچ درسی نمرش کمتر از 20 نیست؟ میگه چرا؟ میگم برای چی امتحان میگیری؟ میگه اگه من این امتحان نگرفته نمره بدم، بقیه معترض میشن، میگن شما عادل نیستی. یه بهانه ای میکنن، شیطنت را بندازن، سر و صدا کنن. همون گونه که خدا ما رو امتحان میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. خب خدا ما رو امتحان میکنه، خدا نمیدونه؟ این برای اینه که نشون بده و عدالت تحقق بیابه. اگر یه معلم میگه من میدونم این شاگرد قبول میشه یا این شاگرد قبول نمیشه ولی امتحان میگیرم، امام حسین میدونه این مردم دروغ میگن، ولی تکلیف شده بر امام حسین الان، چون مردم ادعا کردن طلبکار میشن از مقام ولی اللهی، میگه دیدید ما سراغ امامان شیعه نمیایم، اینا گله میکنن، شما با ما همکاری نمیکنین، این همه نامه میدیم میگیم حاضریم، بازم نمیان، پس ول کنید اینا رو. امام میگه باشه جناب مسلم برو. وقتی خبر شهادتم میاد، باز امام میدونه که اینا اتمام حجت است برای اینکه در تار. به همین جهت جالبه این نکته بسیار ظریف، وقتی ابو مسلم خراسانی کلک خورد، از حالا یا کلک خورد یا خودش هم زمینه شو داشت با خاندان بن العباس و اونجوری سرش آوردن و پست بهش ندادن، معترض شد، یه نامه نوشت برای امام صادق علیه السلام در مدینه، آقا من حاضرم در رکاب شما با بن العباس به جنگم. امام نامه رو سوزوندن. بعضیا به امام عرض کردن فرمود اینا دروغ میگن، اینا با ما، این اتمام حجت رو جدام حسین کرد دیگه، وظیفه از ما برداشته شد. یعنی چی؟ امیر المؤمنین مگه خودشون نفرمودن؟ ببینید باز شاهد بیارم، این قضیه کربلا قضیه امیر المؤمنینه، با یه تفاوتی که شرایط زمان امیر المؤمنین دیگه مسئله ایجاد شهادت به معنی نبوده. مگه امیر المؤمنین نفرمودن من میدونم شما وای نمیستید، منو تنها میذارید، ولی چه کنم تکلیف شد. امام حسینم الان یک رسالت الهی داره که در طول تاریخ و تازه یه نکته دیگه اضافه میشه عرض میکنم، در طول تاریخ نه تنها مردم زمان یزید و معاویه، مردم کوفه و مسلمونای اون عصر، امام حسین الگوی الهی است برای بشریت. در طول تاریخ بشر بفهمه که اگر یک امام مسئولیت داره تو چند شعبه و ما قرار تبعیت کنیم، این تبعیت رو در شعب مختلف باید چجوری ببینیم. لذا امیرالمومنین هم فرمودن من میدونم شما با من نیستید، همین گونه که الان من شاهدم باز از تاریخ بیارم، گفتم امام حسین علیه السلام به محمد حنیفه فرمود اینا دنیا رو میخوان، ما رو نمیخوان، اینا میخوان خون ما رو بریزن برای خواسته های شخصی خودشون و نمونه های دیگه که خوندم. حالا اجازه بدید من یه شواهد دیگه براتون بیارم، این شواهدم خیلی عجیبه. زمان امام حسن مجتبی سلام الله علیه در کتاب الفتوح جلد 4 صفحه 194، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 1 صفحه 180، خب اینا کتابای مطرحه برای محققین، مال شیعه هم نیست. عبدالله ابن عباس معروف یه نامه نوشت به امام مجتبی، مردم بدین دلیل پدرت را رها ساختن و به سوی معاویه رفتن که او در تقسیم بیت المال به صورت مساوی عمل می کرد و مردم تحمل چنین روشی را از سوی حکومت نداشتن. این یک. الغارات جلد 1 صفحه 75، شرح نهج البلاغه جلد 1 صفحه 182، گروهی از همون کسان که با حضرت امیر بیعت کرده بودن نزدش رفتن و گفتن در تقسیم بیت المال اشراف و صاحبان امتیاز را ملاحظه کن، عرب را بر عجم و غلامان و بردگان برتری ده، اما اون حضرت نپذیرفتن، اینا هم تحمل نکردن جلوش ایستادن. اینا رو امام حسین نمیدونه، لذا خودشون هم که فرمودن، امام حسن هم که فرمودن، این مردم هنوز مردم رشدیافته ای نیستن. لذا من کار دارم با اون عبارت امام صادق علیه السلام، لیستنقض عبادک من الجهاله. جهالتش چیه؟ اینجا شاهد فقط میگم بعد بحث میکنم. چرا فرمودن من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه؟ یکی از این جاهلیت اینه. امام حسین خواست نشون بده امام کیه، تا امام واقعی رو نشناسید جاهلید ولو علامه دهر باشید. من ما تبلم یعرف امام زمانی ما تمیتتن جاهلیه. نقش امام و چگونگی تعامل امت با امام، امام حاضر بود ولی تعامل امت با امام نبود، و لذا اینو زمان امیرالمؤمنین بود، زمان امام حسن مجتبی بود. و عجیبه، در وقعه صفین امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن ای گروه انصار و مهاجر، انصار و مهاجر با اسلام آوردن خود آیا بر خداوند و پیامبرش منت می‌گذارید؟ سنت پیامبر چنین بود، هیچ کس را جز به تقوا بر دیگران برتری نمی‌داد. اگه شما اسلام را قبول کردید، خب من باید اسلام را براتون پیاده کنم. و لذا چی فرمود؟ لیس امری و امرکم واحد، انا اریدکم لله و انتم تریدونی لانفسکم. آقا ما یه خط نیستیم، من میگم اونجوری که خدا گفته، شما میگید علی تو بیا اونجوری که ما میخوایم. طلحه و زبیر اومدن پیش امیرالمؤمنین، کتاب دعا عمل اسلام ابو حنیفه جلد 1 صفحه 384، علی اینجوری نمیشه، قبلی ها فرق گذاشتن، یه عده رو ترجیح دادن، بیت المال به بعضی ها بیشتر دادن، سر کیسه رو شل کردن، تو هم از این کارا بکن وگرنه به قول ماها علی میمونه و حوزش. جواب امیرالمومنین، اف سنت رسول الله اولا بالاتباع ام سنت عمر؟ آیا سنت رسول الله اولاست من علی پیادش کنم یا سنتی که خلفای قبلی کردن؟ خب اینا رو که امام حسین با باباش بوده، امام حسن با باباش بودن، همه اینا رو که دیدن. یه جمله ای رو ابن ابی الحدید در جلد 7 صفحه 182 شرح نهج البلاغه ش آورده، خیلی عجیبه، میگه اون چه باعث کوتاهی حمایت مردم از علی علیه السلام شد، یکی مسئله عدالت اقتصادی علی بود و دیگر اون که اون حضرت اشراف را بر دیگران برتری نمیداد، همچنان که عرب را بر عجم برتر نمیشمرد. خب مردم زمان امام حسین بهتر شده بود. امام حسین اینا رو میدونست. خب حالا امام حسین چه بکنه؟ امام حسین از یک طرف یزید مأمور کرده استاندار مدینه و دیگران رو یا باید حسین بیعت کنه یا باید کشته بشه. خود حضرت هم چی فرمود؟ حتی در جواب ام سلمه فرمود که مادر جون اینا محاله که من اینجام باشم منو نکشن. در بین راه هم که با اون لوزان چی گفت؟ فرمود اینا تا این خون از اینجا نکشن پیرون که منو دست بر نمیدارن. پس اینه که امام حسین خودشون فرمودن یک راه اینه که امام حسین بمونن یا در مدینه شهید بشن یا در مکه شهید بشن. انقدرم شیطنت این مردم زیاده و عوام رو هم بر مبنای منفعت دنیوی گول زدن و خریدن که بعدش هم امام حسین یه جور ترور میکنن یا سم میدن مثل بقیه اماما که سم میدادن و شهید میکردن، تازه مجلس فاتحه هم براشون میگیرن، ننه من غریبم هم در میارن. کاری که یزید در شام خواست کاسه گوزه رو سر ابن زیاد بشکنه با همه این حرفا، آقا من نمیخواستم ابن زیاد کرد ولی امام سجاد از زینب رشواس کردن، دیگه با قضیه کربلا نمیشد. یا باید امام حسین این کار رو میکرد یا نعوذ بالله باید امام حسین تایید میکرد همراه میشد که این که معنا نداره، یا باید امام حسین حالا که قرار شهید بشم به یه شکلی شهید بشم در تاریخ بمانه. به چه معنا؟ آی مردمی که دم از امام میزنید نامه میدید، آی مردمی که ادعا میکنید اهل بیت پیغمبر دوستتون داریم، یزید بده، یزید فاجره، یزید فاسقه، باغهای ما در عراق میوه‌ها این چیزایی تو نامه‌ها نوشته بودن، اگر این مردم دنیایی باشن دنیا را بر امام زمانشون ترجیح میدن، ببینید با من کردن یا نه. این یک فایده به سوی کربلا اومدن. فایده دوم، اگر قرار لیستنقذ عبادک من الجهاله، من دیگه به یه شکلی باید عمل کنم، حالا این جهالت رو بعد براتون باید باز کنم، به یه شکلی باید عمل کنم که این امکان لوس شدن وجود نداشته باشه و اون جز با این شکل شهادت نمیشد. لذا بله امام حسین میدونست شهید میشه، برای شهادت هم آمد، ولی شهادت هدف نبود، شهادت هدف نبود، شهادت وسیله بود. وسیله برای چی؟ لیستنقذ عبادک من الجهاله. بله اگر با شهادت حکومت حقه الهی برپا می شد، شهادت وسیله بود برای برپایی حکومت حقه الهی، ولی شرایط شرایط برپایی حکومت حقه الهیه نبود. لذا بعدش 30 چند سال امام سجاد مگه امام نبودن؟ این بیان امام سجاد شما چی میگید؟ سوار شتورن برای عمره میخوان تشبه ببرن برای مکه، از خانواده هاشون عموزاده هاشون اومد اینان شطور امام گرفت، جسارت کرد به این معنی، گفت که عمره راحت جهاد سخت، شما جهاد رها کردید عمره رو گرفتید، چرا جهاد نمی کنید؟ امام فرمود در کل مکه و مدینه 12 نفر که بتونم به اینا اعتماد کنم ندارم، همون گونه که بابامو تنها گذاشته. اینا رو بریم ببینیم تو تاریخ این فرمایش شد، وگرنه امام سجاد از مرگ میره. آخه بینی و بین اللهی، آخه یه ذره انصاف. من بدبخت یه انسان گرفتار تعلقات مادی، خدایا تو شاهدی اگه تشخیص بدم وظیفم شهادته، هیچ افتخاری بالاتر از این نمیدونم که آدم راحت جان بده به چه درجاتی نائل بشه. کسی که میدونه اونور خبره، کسی که میتونه با شهادت میتونه به چه مقامات برسه، این شهادتو رنج میدونه یا شهادتو خیر میدونه؟ اینه که من و شماها قبول داریم. وقت امام سجاد میترسه از شهادت که برگرده به او بگه آخه با کی بیام شهید بشم، برای چی شهید بشم، نتیجه چی بشه؟ ولی امام حسین میگه حالا در یک شرایطی قرار گرفتم، ان الله شان یراک قتیلا، غیر از این چاره ای نیست و باید این گونه عمل بشه. پس جواب تا اینجا چی شد؟ اگر بگن امام حسین به این منظور آمد به طرف کوفه که خیال کرد مردم کوفه راست میگن و میخواد حکومت رو برپا کنه، اشتباه نشه، حکومت حق امام است. بله اگه شرایط اجازه بده امام حکومت تشکیل بده، تشکیل میدهد، چون حق الهی اونهاست. اما امام حسین میدانستن که این مردم همراه نیستن، راهی هم غیر از این راه فعلا وجود نداره برای اون هدف. اون هدف را که امام صادق دارن برای ما معین میکنن، اولش میفرمایند لیستنقض عبادک من الجهاله. حالا رو این خیلی ما کار داریم، باید بریم جلو. سوال دیگری رو یکی از عزیزان پرسیدن، فرمودن همونطوری که ما قراره مثلا این مطالب کنار هم بذاریم، نمیتونیم بگیم یکی از اهداف امام حسین لیستنقض عبادک عن الجهاله و حیرت زلاله است؟ جواب، اگر معنای لیستنقض عبادک عن الجهاله شکافته بشه و نجات از حیرت زلالت معلوم بشه، رأس هرمی است که همه زیرش میاد. اگر امام شناس نیستن از جهالته، اگر همراه امام نیستن از جهالته، اگر دنیا زده ان از جهالته، اگر فریب نیرنگ یزیدیان خوردن از جهالته، و این جهالت به معنایی که حالا با هم دیگه بحث میکنیم میریم جلو با شواهد آیات و روایاتش، و این جهالت اگر ادامه بیابد به حیرت زلالت میانجامه، و اگر این دوتا رو ما بگیریم، بله، لذا یکی از دلایلی که در زمان امام عصر علیه السلام زمینه برای ظهور امام عصر فراهم میشه و کار راحت تره، بحثه که عقول به کمال میرسه. این تو روایات ما داره، یعنی دیگه جهالت به اون معنی کم میشه، نیرنگ ها دیگه خیلی حناشون رنگی نداره، ولی مشکل اینه که میتونه با یه جانماز آب کشیدن مردم رو فریب بده. پس از اینجا به بعد، حالا ادامه بحث و عنایت بکنید، امشب چقدرش وقت بده، من به جواب اون سوال پرداختم چون ادامه بحث بود. خب پس امام علیه السلام فرمودن امام حسین جانشو برای توی خدا داد، که اینم خودش حالا بحث داره که چه بشه، لیستنقض عبادک من الجهاله. اول جهالت یک کمی بیشتر بشکافیم. جاهلیت از جهل، یه وقت جهل در مقابل علم میگیم جاهل است، یعنی نمیدونه، نادانه. یه وقت جهل در روایات ما در مقابل عقله، جاهل است یعنی عاقل نیست، کاراش عاقلانه نیست، یه چقدر کارهای بی اساسی میکنه. کار خلاف عاقلانه چه نوع کاریه؟ کاری که بر مبنای هوای نفسه، بر مبنای تعلقات درونیه. در کتب لغت تعبیر قشنگی کردن، من جمله این تعبیر، میگن جاهلیت نه از جهل در مقابل علم، بلکه به معنای خیره‌سری، پرخاشگری، شرارت که مقابل آن اسلام است. اینو برخی صاحبان لغت گفتن. شعری رو از اشعار سبعه معلقه، حتما شنیدید، آشنا هستید، که قبل از اسلام 7 شعر بود که این رو سبعه هفتگانه معلقه یا معلقات، اینو به عنوان شاهکار ادبی عرب به دیوار کعبه آویخته بودن، خیلی هم مینازیدن که ما ببینید چقدر قدرت ادبی داریم. وقتی قرآن اومد دیگه خجالت کشیدن، اومدن اینا رو جمع کردن. از نظر ادبیات عرب قویه، ولی محتوای بسیار جاهلانه بود. یکی از اونها که مال عمر ابن کلثومه، این یه بیتش اینه: الا لا یجهلن احد علینا فنجهل فوق جهل الجاهلینا. اینو شاهد میارن لغت دانا که اینجا جهل به معنی شرارت، شیطنت، بدی، اذیت و آزار. ترجمه این شعر چه میشه؟ الا لا تجهلن احد علینا، حالا کسی با ما سفاهت نبرزه، شرارت نکنه، فنجهل فوق جهل الجاهلینا، که ما برتر از شرارت هر شریری میتونیم شریر باشیم و شرارت بکنیم. جهل و معنی شرارت و بدی و شیطنت گرفته. پس یه معنای جهالت اینه که تابع حق نباشن، زیر بار حق نرن و حالت شیطنت و شرارت و اذیت و آزار داشته باشن. در قرآن کریم ما شواهدی داریم که جهل و بی‌معنی گرفته. من یک موردش رو در سوره مبارکه بقره آیه شماره 67 و اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. حضرت موسی به بنی اسرائیل فرمود شما مأمورید که یک گوساله ای رو ذبح کنید، یک گاوی رو قربانی کنید. قالوا اتتخذنا هزوا، ما رو مسخره گرفتی، ما رو دست انداختی. قال، حضرت موسی جواب داد، اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، پناه میبرم به خدا که من. اینجا جاهل چه معنیه؟ یعنی کسی که کاراش مسخره است، کسی که کاراش سر به سر گذاشتن دیگرانه، کسی که داره غیر عاقلانه کاری رو انجام میده. خب قرآن کریم هم به این معنی به کار برده. و یک معنای خیلی ظریفی رو راجع به جاهلیت خطرناک قرآن کریم در سوره فتح آیه شماره 26 به کار برده که اینو حمیت جاهلانه نامیده، که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه خیلی به این بحث پرداختن که امشب زمان اجازه نمیده من نهج البلاغه شو بخونم، اونو میذارم انشاءالله فردا شب. ولی آیه شو دقت بفرمایید، در آیه 26 وقت داستان صلح حدیبیه است، وقتی پیغمبر برای مکه میخواستن برن، در محل حدیبیه جلویشونو گرفتن، سد کردن، مانع شدن، قرار شد برگردن یه پیمان نامه بیارن امضا کنن. حضرت فرمودن بالاش بنویسید بسم الله الرحمن الرحیم، پیامبر اسلام اسمشو بردن، رسول الله گفتن نه ما حاضر نیستیم اینجوری باید فلان. آیه قرآن میفرمه از جعل الذین کفروا فی قلوبهم حمیت الجاهلیه، حمیت تعصب، پافشاری کردن و ایستادن. ما یه تعصب و پافشاری حق داریم که خوبه. آقا مثلا فرض کنید، حالا حتی در این مثالهای دنیویه، وقتی گالیله گفت زمین میگرده، گفتن نه توبه کن، داشتن میکشتنش. خیلی خوب ما توبه میکنیم. اومد توی کلیسا توبه نامه رو قرائت کرد، ولی دیدن با انگشت پاش داره رو زمین مینویسه، با توبه من زمین از حرکت باز نمیستد. یه عقیده منه، من فهمیدم. شما که نمیتونی از من بگیری، حالا مجبور میکنی زبانن نگم، یه حرفیه. یه وقت انسان نه، یک حقیقتی رو تو زبانش هم باید استادگی بکنه. این حمیت عاقلانه اندیشمندانه درسته، اما حمیت جاهلانه. آقا یه مثلا فرض کنی آقا بنده یه حرفی زدم غلط بود سر کلاس، شما متوجه شدی میگی حرف غلطه، منم فهمیدم حق با شماست، 100 تا شیطنت دیگه میکنم تا اینکه بگم نه من اشتباه نمی کنم. این میشه حمیت جاهلانه. خب عاقل باید بپذیره بله آقا راست میگید اشتباه کردم، اینی که شما میگید من متوجه نبودم. مثلا حمیت جاهلانه یک حالت پافشاری، سفتی، تعصب و شیطنت در مبنای درونی استادن. عرب یک حمیتی داشت، حمیت جاهلانش هم قوی بود، و در زمانی که امام حسین علیه السلام می‌خواستن به سوی کوفه بیان و قضایایی که در اون سطح مطرح شد، مثلا در اطرافیان یزید همان گونه که وقتی سر بریده ابی عبدالله را آوردن نتونست تحمل کنه، لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی نزل و به زبان ران، بعد چی گفت؟ گفت ای کاش اشیاخ من به بدر و اجداد من که تو جنگ بدر کشته شدن بودن. یعنی یه تعصبی داشتن، شما اجداد ما رو کشته بودید. آقا خب بله کشته بوده، علی ابن ابی طالب سران کفر و شرک رو در جنگ بدر کشت، در جنگ احد کشت، اما این کشتن، کشتن حق بود یا کشتن باطل بود؟ اگه مسلمونی، خب اون اومده حمله کرده به پیغمبر، اینم دفاع کرده کشته. میگه باید. و لذا حمیت جاهلانه مثل چیه؟ وقتی اومد رو بدن جناب حمزه نشست، مادر معاویه، گفت سینه‌شو بشکافید، جگرشو در بیارید بدید من به دندان بگیرم. نشانش کارهایی که الان داعشی ها میکنن تو کره زمین. این حمیت جاهلانه، حالا میخوام ادامه بدم بحثشو، عقلو از کار میندازه، معرفتو میگیره، وجدانو میگیره، شرفو میگیره. لذا شما میشنوید چه کردن با خاندان ابی عبدالله. خب بابا دشمنی داری دیگه، این مقدار با زن و بچه، این حمیت جاهلانه است. وقت امام حسین با این کارشون دو تا هدف دارن، یکی برای بشریت، یکی بابا اگه قرار اسلام باشه که این نیست. اسلام اومده چی بگه؟ بگه تسلیم حق باش. اسلام اومده اینجوری ما رو تربیت کنه. اگر لذا ما داریم زمان امام عصر علیه السلام چگونه است؟ اگر امام عصر سلام الله علیه تش بیارن به شما بگن همه این ثروتی که داری یک جا مال تو نیست، باید بدی به فلانی، یه ذره تو دلت باکی بشه، شیعه امام زمان نیستی. چند درصدمون اینجوری هستی؟ وقتی این قرآن ما بده کجا میگه؟ یک، سوره نساء آیه 65، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. فلا و ربک لا یؤمنون، نه نه نه، قسم به پروردگار تو مؤمن نیستی مگر اینجوری باشی، حتی یحکموک، تو حکم باشی، تو نظر بدی، فی ما شجر بینهم، در مشاجراتی که بینشون در میگیره. خب حالا تو حکم کردی، نظر دادی، گونه باشن در مقابل حکم تو. ثم لا یجدوا حرجا مما قضیت، حرج خلجان قلبی، تو دلش هم نگذره ای چرا اینجوری گفت، اینم نباشه، و یسلمو تسلیما. ولذا در جای دیگه چی فرمود؟ ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرن ان یکون لهم الخیره. مؤمن و مؤمنه کیه؟ اگه خدا و رسول امری رو قضاوت کردن، نظر دادن، دیگه اختیار کار دیگه ندارن. چند درصد اینجوریه؟ خب این مشکل رو امروز هم ما داریم. پس جاهلیت فقط بحث بیسوادی نیست، بله جهل به معنای نادانی هم هست که بحثش رو میکنیم، ولی یک مصداق بارز جاهلیت بر این مبنایی که ما تو اون روایت هم داریم که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، عجیبه که این برخی مورخین و جامعه شناسان هم بر مبنای فهم تاریخی فهمیدن. حالا من نمونه براتون میگم، وقت کمه سری رد میشم. احمد امین مصری نویسنده معروفه، خیلی هم ضد شیعه بوده، خیلی هم متعصب، کتابی داره به نام فجر الاسلام، صفحه 60، میگه جهل در برابر علم نیست، بلکه به معنای سفاهت، خشم، تکبر و افتخارات بیجاست. یه جامعه‌ای هی خودشو میگیره، هی به بعضی، مثلا ما تو صدر اسلام هم داریم که دوران جاهلیت میگن، توی قبیله اوس و خزرج اینا با هم دیگه درگیری داشتن، این قبیله میگه ما از شما بالاتریم، اون قبیله میگه ما از شما بالاتریم، بعد برای اینکه بالاتری خودشون رخ بیارن میشمردن، میگفتن قبیله ما اینقدر تعدادش بیشتره، بعد میدیدن کمه میرفتن قبرا رو میشمردن، میگفتن اینقدر ما مرده داریم. این جهالته، اینو جاهلیت عرب که میگن. ابن خلدون خب مورخ معروفی است، مقدمه ای بر تاریخش نوشته که این مقدمه بیشتر جامعه شناسیه، صفحه 281 تا 285 مطلبی در این رابطه داره، 3-4 خطشو من جدا کردم قشنگه. قوم جاهلی بر حسب طبیعت وحشی و یغماگر بودن و موجبات وحشیگری چنان در میان اونها استوار بود که جزء خوی و سرشت اونها شده بود و از این طریق از قید فرمانبری حکام سر باز می زدن. خوی اونها غارتگری بود، روزی اونها در پرتو نفیرها فراهم می آمد. میگه چون روحیه خشونت و درگیری و بزن و بکش داشتن، زیر بار اداره حکام و پیشوایان نمی رفتن. پس اگر این رو بیاریم در جامعه اسلامی، خدا قرار داده اونی که قرار شما رو زیر پوشش خودش بگیره ولی الله، خلیفت الله، زیر پوشش ولی الله رفتید، زیر پوشش الله رفتید، با توضیحی که ابتدای عرایزم راجع به خلیفت الله گفتم. اگر همون گونه که جاهلیت به معنی این جامعه شناسی که اینا میگن خشن بودن، اهل درگیری بودن، خونریزی بودن، نظم پذیر نبودن، تحت یک پوشش در نمی اومدن، شما هم تحت پوشش امامت امام الهی در نیای جاهلید. امام حسین خواست اینو به مردم بفهمونه. حالا انشالله از حضرت زهرا فردا شب براتون میخونم، این فرمایش از زهرام دارن، فرمودن اگر شما امامت ما خانواده رو نپذیرید، همون جاهلیتی که قبل داشتن این جاهلیت برای شما هست. و اون آیه شریف هم که فرمود که افهمات او قتل انقلب تو ملا اعقابکم، در این رابطه است که انشالله عرض خواهم کرد. جالبه که فیلیپتا در تاریخ عرب صفحه 109 ببینی چی میگه. منظور از جاهلیت که غالبا به روزگار جهل و وحشیگری اطلاق میشود، دورانی است که عربستان قوانین و پیامبری که وحی به او رسد و کتاب منزل داشته باشد نداشته است. او همینو فهمیده، میگه نمیگن دوران جاهلیت. چرا؟ چون خدا حاکم نبود، دین حاکم نبود، قانون الهی حاکم نبود، خشونت هم در بین اونها. تاریخ مفصل عرب قبل از اسلام صفحه 27، مسیحیان بر زمانهای بیش از بعثت حضرت مسیح واژه جاهلیت رو اطلاق کردند، تو کتاباشون هست، و این برای آن بود که بگوین اونها از علم و ملکوت الهی دور بودند. میگن چون با ملکوت در ارتباط نبودیم جاهل بودیم. پس امام حسین اومده لیستنقض عبادک من الجهاله، مردم را از این که تو محدوده شکم و شهوت و مادیت و عمرای دنیوی و زرق و برق ظاهری باشه جدا کنه. لذا وقتی که کاروان ابی عبدالله از شام به سوی مدینه برمیگشت، یکی اومد جلو اسب امام سجاد و گرفت، میخواست زخم زمان بزنه، گفت چی شد، پیروز شدید؟ فرمود بله کارمونه کردیم. امام که سخن بیجانه، فرمود بله پیروز شدید. چرا حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن والله ما رأیت الا جمیلا؟ زینب سلام الله علیها که به فرموده امام سجاد معلمه است، محدثه است، بی خودی می فرماد که والله ما رأیت الا جمیلا. چی جمیلا؟ یعنی اون کاری که امام حسین میخواست بکنه انجام داد، نتیجه شو گرفت، نتیجه شو حکومت ظاهری بود گرفت، میخواست بیدار کنه. حالا این بیداری به چه شکل؟ انشاءالله فردا شب اجازه بدید ادامه بدم. جمع‌بندی بحث دیشب و امشب چی شد؟ عاقل کاری را که می کند در قبال رنجی را که قرار تحمل کنه باید نتیجهش بیارزه. اگر نتیجه نیارزه کار عاقلانه نیست، چه بر مبنای امید، چه بر مبنای خوف، چه بر مبنای حب و عشق. کاری که امام حسین علیه السلام کرده، مصیبتش قبل از واقعه کربلا دل همه انبیا رو به درد آورده. شما خوندید شنیدید حضرت ابراهیم خلیل الرحمن از حضرت آدم، وقتی حضرت آدم از بهش رونده شد و اون قضايا پیش اومد، همه میدونید جبرائیل آمد و گفت خدا رو به این اسما قسم بده، اسم پنجتن، گفت این چهارتا رو که اسم میبرم شاد میشم، ولی اسم این پنجمی رو میبرم بغض گلومو میگیره، گریم میگیره. به قول امروزیات جبرائیل براش روزه امام حسین خوند، گویا همچه قضیه ای قراره بشه. وقتی جناب نوح قرار بود که کشتیشو آماده کنه حرکت بده، جبرائیل پنج تا میخ آورد، گویا میخا رو به بدنه این کشتی بکوب به نام این پنج تن. اسم پنجمی رفت میخا کوبید، گفت چرا دلم گرفت، قضیه کربلا رو گفت. توی روایات ما اومده وقتی کشتی نوح رو آب میومد به یه جا رسید تلاطم پیدا کرد، به جبرائیل گفت جبرائیل چی شد اینجا کشتی متلاطمه؟ گفت از سرزمین کربلا داری رد میشی. گفت کربلا چیه؟ قضیه رو براش تعریف کرد. جناب نوح شروع کرد به گریستن و هاکذا. خود پیغمبر مواردی داریم مفصل، حتی یکیشو که توی بسیاری از منابع اهل سنت اومده، اولین سال سالگرد ولادت امام حسین، جشن تولد امام حسین، این چگونه توی یکی از جنگ‌ها بوده، پیغمبر به شدت درگیر جنگ با دشمنان، جبرائیل نازل شد یا رسول الله سال گرد ولادت حسین، پیغمبر یه گوشه نشستن شروع کردن اشک ریختن. بعضی گفتن یا رسول الله چی شد؟ فرمود جبرائیل ولادت حسین رو یادآوری کرد. گفت این که گریه نداره. گفت چون جبرائیل عصر عاشورا، اون لحظه‌ای که ابی عبدالله فریاد میزنن هل من ناصر ینصرنی رو، اینا رو که تو منابع فراوان گفته شده، دل انبیا به درد اومده، دل اولیا به درد اومده. امام عصر علیه السلام در طول هزار و خورده ای سال اون گونه که تو زیارت ناحیه مقدسم اومده اشکم تموم بشه خون گریه میکنم. برای چی؟ برای حکومت چند روزه کوفه که میدونه باباش علی با اون قدرت گرفت نذاشتن ادامه بده. و امام حسین نه، برای اینکه بندگان خدا را از جهالت بیدینی، جهالت مادیت، جهالت شکم و شهوت، جهالت غرق عالم پست شدن، ملکوت را ندیدن، ارزش‌های عالم بالاتر را درک نکردن، نجات بده. اونایی که با حسین بودن اونجا نجات پیدا کردن، اونایی هم که در طول تاریخ گوشه ای از عظمت حسین رو فهمیدن، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه نجات، نجات پیدا کردن، هنوزم داره نجات میده. اون ارزش های معنوی رو امام حسین خواست ایجاد کنه، گرچه حکومتم شأنی از شؤونه که اگه شرایط بشه ایجاد میکنه، که انشاءالله اینو ادامه خواهد، ولی به چه قیمت؟ هر چی باشه میپذیرم، این اکبرم، این اصغرم، این قاسمم، این آون من، این جعفرم، این زینبم، این کلثومم، به چه قیمت؟ شما امروز کربلا رو در نظر بیارید. دیشب خیمه ها رو که آتش زدن، بچه ها رو که به زحمتی در جای زینب سلام الله علیها جمع کرد، اونا امروز تا ظهر اجساد اون طرفی هاشون رو دفن کردن. این ابدان مطهر رو حالا اسبار و سم تازه زدن بر این امام حسین علیه السلام، هر بدنی که تو کربلا به زمین می افتادن خودشون و کمک یارانشون می رفتن ابدان رو می آوردن. یه خیمه ای زده بودن، این ابدان مطهر رو زیر اون خیمه می زشتن. یکی بدن حضرت ابوالفضل بود که بنا شد نیارن، یکی بدن خود ابی عبدالله الحسین بود که تو گودال قتلگاه مون، بقیه ابدان همه زیر خیمه بود. اینا اومدن جلوی چشم این زن و بچه سرا رو از این ابدان جدا کردن که ببرن. گفتن که یه بچه شش ماه هم بود، اون کجاست؟ هرچی گشتن بدن رو ندیدن. یکی گفت وقتی که علی اصغر بغل ابی عبدالله شهید شد، من دیدم رفت پشت خیمه ها، احتمالاً دفن کرده باشه. اومدن با نیزه زدن توی ماسه ها تا بدن رو به کمک نیزه بکشن بیرون. سر این بچه شش ماه هم جلوی چشم اینا جدا کردن، اسبا رو تازوندن. امروز هم تا ظهر هر کاری میخواستن بکنن کردن. حالا بعد از ظهر به این زن و بچه گفتن باید سوار مرکبها بشید، شما رو به سوی کوفه ببریم ابن زیاد و بعدم به سوی یزید که بگیم ما پیروز شدیم. یه روزی بود وقتی که زینب وارد کربلا شد، عباس دوید جلوی رکابش رو گرفت، آن می دوید، جعفر می دوید، علی اکبر می دوید. حالا زینب اومده یکی یکی این زن و بچه رو سوار مرکبها بکنه، امام سجاد رو یاری بکنه. حالا لحظه سواری خودش شده، یه نگاهی به چپ و راست کرد، عباسم، قاسمم، اکبرم. اسارت زینب شروع شد، اما وگه میتونه از حسین دل بکنه به هر قیمت. اینا رو مخصوصا از کنار گودال قتلگاه آوردن، اینا بیشتر اذیت بشن. حالا وقتی رسیدن مثل برگ پاییزی از درخت که می گفته از این مرکبها خودشونو به زمین انداختن، هر کسی بدنی رو در آغوش گرفته. رابی میگه به خدا زینب رو دیدم خیره خیره داره گودال قتلگاه رو نگاه میکنه. گلی گم کرده ام میجویم او را، به هر گل میرسم میبویم او را. گل من یک نشانی در بدن داره، همینجور داره این ور اون ور نگاه میکنه. یه وقت شاید صدای ابی عبدالله از عالم ملکوت زینب رو جذب کرده اومد. این شمشیر شکسته ها رو کنار زد، این خنجر شکسته ها رو کنار زد، این سنگ هایی که رو بدن ابی عبدالله ریخته بودن جمع کرد. اما چه کرد؟ اول دست برد زیر بدن آقا، یک کمی بدن رو به سوی آسمان بلند کرد، خدایا این قربانی رو از ما قبول کن. اونگار رو کرد به مدینه، جدا یا رسول الله، هازا حسین مرمل بالدما مقطع الاعضا و بنات کسبایا، این کشت فداد به آمون حسین توست. بعد همین جوری که داشت با بدن درد دل میکرد، دختر خردسالش سکینه اومد، عمه جان هازا نعش و من، این بدن کیه؟ دخترم حق داری نشناسی، بدن یا باید سر داشته باشه یا لباس، بابات نه سر داره نه لباس. اومد میگه لبامو گذاشتم رو گلوی بریده بابام ببوسم، دیدم از گلوی بریده بابام این صدا برخاست، شیعتی مهبا شرب تو و از بابا الفز کرونی، او سبعتم به شهید لو غریب الفلد بود. صلى الله عليك يا مولاي يا ابن الله يا ابن رسول الله ايها الشهيد بكربلاء يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهنا
اللهم باسمك العظيم الأعظم أعز الأجل لك رم مولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ويا غياث المزدر المستغيثين يا غاية آمال العارفين يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء ورأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابق الغم يا دافع الغم يا نور المستوشين في الظلام يا عالم لا يؤلم صل على محمد وعلى محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب يا مجيب دعوة المضطرين أجبنا يا غياث المضطر المستغيثين أغثنا اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهما سالمين غانمين اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء وأجل اللهم في فرج مولانا